قانون. این قانون دیگه رابطه تکوینیه، رابطه تکوینی بین تقوا و ایمان و نزول برکت، رابطه تکوینی بین فسخ و فجور و زوال و نابودی. ان الله یغیر ما بقوم و من حتی یغیر ما بانفسهم. اینم قانونه. حالا در بین این قوانین یه وقت سنت معنی عام همه اینها میشن سنت. خدا قانون قراردادی هم داره، میگه هر کس شراب خورد 80 ضربه شلاقش بده. این قراردادیه، این هنجار اجتماعیه. همون خدا اینو مقرر کرده که اگر جامعه دچار گناه شدن عذاب بر اینها نازل بشه، زوال و نابودی دامنشون بگیره. اینم قانونه. حالا چه اون قانون قراردادی و اعتباری باشه، چه این قانون عینی و تکوینی باشه، همش میشه قانون. و به همه اینها در معنای عامش کلمه سنت اطلاق میشه. بر این اساس شریعت میشه اون بایدها نبایدهای اعتباری که مثل همون مثلا فرض کن روزه گرفتن، نماز خوندن، شراب نخوردن، چیزی از این قبیل. این مجموع میگن شریعت. اون بایدها و نبایدهای اون قانونهایی که جنبه اعتباری داره، منتها اعتبار از طرف خدا. یه وقتی که بشر وضع کرده به شریعت گفته نمیشه. به قانون راهنمای رانندگی در دنیا کلمه شریعت نمیگن. یه وقت نماز، به این نماز میگن شریعت. به این معنا شریعت میشه اخص از سنت. چون از کردیم سنت به همه مقررات و قوانین الهی، چه همین اعتباری که به شریعت گفته میشه، چه تکوینی که شریعت بهش گفته نمیشه، به همه اینها سنت اطلاق میشه. به این معنا، به این معنای خاصش که اون میشه عامی، میشه خاص. اما یه معنای دیگه هم سنت داره، و اون این که فقط در اون امور عینی حاکم بر جامعه کلمه سنت اطلاق میشه. لن تجد سنت الله تبدیلا و لن تجد سنت الله تحویلا. مثلا فرض کنید سنت املا که در قرآن اومده، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفسهم، یا سنت استدراج که در قرآن اومده، سنت ابتلا، مثلا سنت مثلا فرض کنید که توفیق. این معنای سنت میشه نقطه مقابل اون شریعت. شریعت میشه بایدها نباید اعتباری، و سنت میشه احکام تکوینی حاکم بر جوامع بشری. قانون به همون معنای حاکم بر جوامع بشری. پس قانون یه وقتی که اهم از جوامع بشری و سایر چیزها هست، مثل قانون آرشمیدس که ربطی به جامعه بشری نداره، یه وقت نه خاص جامعه بشریه، باز همونجا هم قانون دو شاخه میشه، یک هنجار اجتماعی که امر اعتباری و قراردادیه، یک امر تکوینی. اون قراردادیش میشه شریعت، اون امر تکوینیش در جامعه بشری میشه سنت.
در رابطه با این که کسی که توبه میکنه و توبه واقعی که مورد قبول درگاه خداوند هست، آیا با کسی که مرتکب اون گناه نشده که ایشون توبه کرده، آیا از نظر درجات برابر هستن یا اینکه نه؟
طبعا اینجوری نیست، چون اون کسی گناه کرده بخشی از عمرش رو در حال گناه گذرونده و بخشی از کمالات اون کسی که گناه نکرده رو داره این نداره. بله توبه گناهان رو پاک میکنه، اما اون عمری که تلف شده رو هم برمیگردونه. 10 سال در حال گناه بوده، حالا هم توبه کرده، خدا هم توبهش قبول کرده و گناهش پاک شد، دیگه به خاطر اون گناه کیفر نمیبینه، اما اون آثار و اون نتایجی که اون شخصی گناه نکرده در اون 10 سال به دست آورده، اینا رو که دیگه به دست نمیاره. اون آثار وضعی گناه که با توبه از بین نمیره. که این شراب خورده مثلا فرض کنید، به خاطر خوردن شراب تصادف کرده، پاشو از دست داده، حالا هم توبه کرده، خدا هم توبهش قبول کرده، به خاطر شراب دیگه خداوند او رو به جهنم نمیبره، اما پاش هم دوباره برمیگرده، نه دیگه اثر وضعیش که دیگه از بین نمیره. که پس توبه نمیتونه همه آثار گناه رو کلن از بین ببره، توبه فقط اون اثر اخروی گناه رو از بین میبره که در آخرت دیگه این عذاب نداشته باشه. اما حالا در دنیا همینجوری، مثلا فرض کن کسی گناهی کرده، پیش حاکم شهر هم ثابت شد که این گناه رو کرده، آیا عذاب دنیاویش بر داشته میشه؟ بله، در برخی از موارد به اذن حاکم شهر، حاکم شهر میتونه او رو کیفر نده، اما در اکثر موارد نه، حتما باید کیفر دنیاویش رو ببینه، ولی اینکه توبه کرده و کیفر اخروی هم نداره. بنابراین کسانی که گناه نکردن خیلی بهتر از کسانی که گناه کردن توبه کردن. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمودن گناه نکردن بهتر است از گناه کردن و توبه کردن. بله این توبه یک روزنه امیدی است که انسان دیگه ناامید نشه. بله با توبه انسان اون اثر اخروی گناه رو پاک میکنه. التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. امیرالمومنین فرمودن و پیامبر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، از این حیث که گناهی در نام عملش نوشته نشده که بخواد کیفر ببینه، ولی اون آثار وضعیش به قوت خودش باقی است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب شنونده بخش پاسخ‌های کوتاه برنامه پرسمان اعتقادی بودید. سپاسگزاریم از آقای محمدی و از تهیه کننده محترم که این بخش رو آماده کردن. فکر می‌کنم یک تلفن آماده پخش داریم آقای محمدی، با هم بشنویم.
استاد محمدی بگین چی میشه که یه جوونی که نمازخون روزگیر خیلی با اعتقاد یوهو همه چی رو بذاره کنار؟
چی میشه آقای محمدی؟
علل و اسباب فراوانی داره. یکیش اینه که محیط عوض میشه، از یه محیط مذهبی میره توی محیط غیر مذهبی، یک مشاور و معلم و مرشد مذهبی میره توی یک محیطی که یک معلم غیر مذهبی شبهاتی که تو ذهنش القا میکنه، اونم که توان پاسخی به شبهه رو نداره چون شبهه ویران کردنه، راحت میشه ذهن رو خراب کنه. یه استاد دانشگاه راحت میتونه ذهن دانشجوشو منحرف بکنه، در حالی که ساختنش دیگه این سادگی نیست. به سادگی شبهه مطرح میکنه و اینها کلا عقایدش متزلزل میشه. یکی اینه، محیط عوض میشه، یا اینکه نه کتابی رو مطالعه میکنه یا در فضای مجازی وارد سایتی میشه، شبهاتی مطرح میشه، اینا باعث میشه که این برای شبهاتی به وجود بیاد و منحرف بشه. و گاهی ممکنه که اون از کنم در مسیر رشدش یک موانع پیش میاد، یا اینکه یک بحرانهایی در محیط رشد، مثلا در دوران نوجوانی دوران خیلی ویژه است از لحاظ رشد، ممکنه که این هم عوامل رشد و اون بحرانهای دورهای عمر انسان باشه که این البته بعدن یواش یواش برطرف میشه. این باشه خیلی مشکل نیست، اما اونها باشه که تا اون شبهه برطرف نشه و تا اونم برطرف بشه ممکنه سالهای سال طول بکشه. و مطلب بعد این که گاهی ممکنه که بعضی از نظامات حاکم باعث این کار شده باشه، قوانین معیوب یا روابط اجتماعی ناسالمی که حاکم باشه باعث میشه که اینها این مشکلات پیش بیاد. و مثلا فرض کنید از یه مسئولی اختلاف میبینه، خیال میکنه که این مسئول این خلافش به خاطر مسلمان بودنش، مثلا خاطر نماز خون بودنشه، و اگه نماز اینه خب من نماز نمیخونم. گاهی هم ممکنه که بچین. حالا علل و اسباب خیلی زیاده. اون چی که من عرض میکنم اینه، یک، ما باید نظام هامون رو، مخصوصا نظام های تعلیم و تربیتمون رو سالم نگه داریم. معلمی شغل انبیاست و پیامبر نمیشه که بخواد خدای نکرده منحرف باشه. اگر محیط های آموزشی ما خدای نکرده دچار مشکل بشه، ما گرفتار خواهیم شد. چنانکه هر جامعه‌ای به رشد و به کمال رسیده، اگر نگیم 100%، درصد بالایی به خاطر همون نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزش پرورشش بوده. آموزش پرورش که می‌کنم، منظور من بذات آموزش پرورش نیست، منظورم کل نظام‌های تعلیم و تربیت، هم از حالا وزارت علوم و آموزش پرورش و نمی‌دونم بهداشت و حتی ارشاد و حوزه علمیه و انواع اون بقیه چیزهایی که همه در کل تعلیم و تربیت نقش دارن. اینا باید سالم باشه، اینا باید منطقی و معقول باشه و مطابق با دستورات اسلام باشه، این یک. و تو خانواده ها باید دقت داشته باشن. خانواده ها باید، چون دوران تربیت حالا گرچه 3 تا 7 ساله، اما بعد از اون 7 سال هم نباید رها بشن. تا آخر عمرم باید، این که میفرماد و امر اهلک به صلات، نمیگه تا کی، اهل تا مردن، و امر اهلک به صلات و صبر علیها. این خیلی مهمه. خانواده ها باید دقت داشته باشن. و مطلب بعد این که ما باید اون داده های علمی و آموزشی و تربیتی دین رو بیشتر مطرح بکنیم. حقیقت اینه که الان به طور کلی، حالا چه در رسانه ها چه در جاهای دیگه، آنچه که درباره دین و دفاع از دین و بیان حقایق دین گفته میشه خیلی کمتر از اون حدیث که باید گفته بشه. اگر مردم، مخصوصا جوان ها، حقایق دین رو بفهمند، حتما هدایت خواهند شد، چون فطرتشون پاکه. امام رضا علیه السلام میفرماید شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید، لتبعونا، دیگه مردم پیروی میکنن. این جاش به نظر بنده، البته حالا شما اشتباه میکنم، جاش خالی است. الان هم تو نظام های آموزشی ما توی الان میگیم آموزش و پرورش، در حالی که باید بگیم پرورش آموزش. یک، تو آموزش پرورش هم الان اگه از من سوال کنن که چند درصد آموزش چند درصد پرورش، میگم شاید 1% پرورش باشه، 99% آموزشه. این درست نیست. اگر پرورش بیشتر نباشد از آموزش، بعد حداقل چی باشه؟
مساوی
باشه. در واقع اینجوری نیست. نه در نظام‌های آموزشی ما، در جاهلی هم تو در خانواده هم اینجوریه. در خانواده هم انقدری که پدران و مادران دغدغه این دارن که حالا مثلا نمیخوام بگم که اینا نباید بخونن ها، دغدغه که نسبت به مثلا معدل فرزندشون دارن، نسبت به درس فیزیکش دارن، نسبت به زبان انگلیسیش دارن بیشتره، یا دغدغه که نسبت به نماز و روزش دارن. اینا مشکلاتیه که اینا باید زیاد مطرح بشه، باید زیاد گفته بشه، علنم جاش خالیه. باید من تاکید بکنم وقتی میگم نظام آموزش پرورش، منظور ما وزارت آموزش پرورش نیست، گویا یه شاخه از این بخشه، شاخهای دیگه هم هست و اجزای دیگری هم وجود داره. کل نظام تعلیم و تربیت ما الان نظامی نیست که اسلام میخواد، که اول میگه یزکیهم و یعلمهم، اول تزکیه بعد تعلیم. اون نیست که پیامبران بودن، در حالی که باید باشه. باید نظام تعلیم و تربیت ما همون رسالت انبیا باشه. اگه اینجوری شد کار درست میشه. الان خیلی فاصله داریم و هم باید دست به دست هم بدیم که این مقدار کم فاصله کمتر بشه.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست: چرا قرآن در سوره قدر میفرماید ان انزل الله فی لیلة القدر و در سوره بقره میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در حالی که قرآن در طول 23 سال نازل شده و اولین نزول آن هم در 27 رجب بوده؟ 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت جواب این سوال هست.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب سپاسگزارم از اینکه ما رو همچنان از برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی، همراهی می‌فرمایید از رادیو معارف، و فکر کنم شنونده بعدیمون هم پشت خط ارتباطی هستن برای بیان سوال خودشون. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم. همچنین بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. خدمت استاد محترم آقا محمدی و خدمت شما مجری محترم و همچنین همه شنوندگان محترم و رادیو معارف هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام.
امیدوارم صحت عبادتشون همه صحت عبادت همه عزیزان مورد قبول خداوند متعال واسه شده باشه.
همچنین
از حضور استاد محمدی دو تا سوال داشتم که ممنون میشم لطف کنن جواب بدن.
بله.
ازم تو سوال اول اینه که چرا توی اسلام بازی شطرنج حرام دونسته شده؟ حتی نگاه کردن به صفحه شطرنج این حکم خاصی رو داره. خب اینا به طور مثال نگاه کردن به شراب یا شیشه شراب مشکلی نداره، ولی نگاه کردن به صفحه حتی صفحه شطرنج توی اسلام یه حکم خاصی رو داره. سوال اول هم اینه که چرا بازی شطرنج توی اسلام حرام دونسته شده؟ و سوال دوم اینه که چرا بعضی از چیزها توی اسلام حروم شناخته شده، مثل بازی شطرنج، موسیقی یا ساختن عروسک و مجسمه زیرو، با اینکه اینا توی اسلام حروم شناخته شده و ما توی کشوری هستیم که ادعای اسلامی بودن و شیخونه امام زمان علیه السلام داریم، ولی اینا رواج داره و از توی مسئولی هم به شدت حمایت میشه. مثلا یه آهنگ اگه توی لس آنجلس خونده بشه حروم و غیر مجاز داره، ولی همون اگه توی کشور خودمون بخونن هیچ مشکلی نداره، هم مجاز هم حلال، صداسیما پخش میکنه و خیلی هم خوبه مردم گوش کنن. به حال مقدر
شاد خیلی ممنونم از تماست. متشکرم. چشم. خیلی ممنونم از تماستتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون. متشکرم.
خداحافظ. شطرنج حرامه؟
شطرنج خب ایشون گفتن بازی کردن حرام است. بازی کردن حرام نیست. ولی بعضی موضوعات میشه مثل شطرنج، باید دقت بشه که من یه بحث اول علمی داشته باشم. خب یک احکام میاد رو موضوعات. اگر موضوع عوض شد چی میشه؟ حکم عوض میشه. مثلا فرض کنید که سگ نجسه. حکمش اینه دیگه، خوردنش حرامه و نجس العین هست اینا. اگه این سگ رفت داخل نمکزار، تبدیل به نمک شد، همین سگ دیگه میشه حلال، دیگه اون احکامش سگ بودن برش مترتب است. چون موضوع عوض شد، موضوع قبلی سگ بود، موضوع فعلی چی شد؟
نمک.
وقتی موضوع عوض شد حکم هم عوض میشه. قبل از این که اینها زن و شوهر باشن، نگاه کردن به هم حرام بود. الان موضوع عوض شده، با ازدواج چی شدن؟ زن و شوهر شدن، احکام عوض شد دیگه، کلا احکام عوض میشه. شطرنج زمانی بازی شاهان بود و بازی بود که سراسر گناه توش بود و در واقع نوع قمار بود، اونم از بدترین نوع انواع قمار. حالا فرض الان اینه که موضوع عوض شده، اون بازی که در گذشته قمار بود و خاص شاهان بود با مشخصاتی که داشت، الان شده یک رشته از رشته های ورزشی مثل پینگ پونگ. پینگ پونگ هم مثل همین شطرنج، اون یه نوع ورزش، اینم یک نوع ورزشه. اگر این موضوع عوض شده باشه، یک، و دو، درش برد و باخت هم نباشه، یه موضوع عوض شده و کلن اون شرایط هم کلن تغییر کرده، دیگه چرا حرام باشه؟ امام رحمت الله علیه فرمودن با دو شرط، یک، اینکه عرفاً شطرنج اون بازی سابق نباشه، موضوع عوض شده باشه، دیگه بازی شاهان نباشه، یک رشته از رشته‌های ورزشی باشه که برای خودش فدراسیون داره و چی داره الاخ، کلا موضوع عوض شده باشه، یک، و دو، درش برد و باخت نباشه. چون اگه برد و باخت باشه تو فوتبال هم حرامه، والیبال هم کسی بخواد دو تا تیم بخوام بازی کنن سر برد و باخت چه حرام. پس این دو تا نباشه، وقتی موضوع عوض شد حکم عوض میشه. این یک مطلب. بنابراین شطرنج با این فرض ها که عنوان خودش از دست داده باشه، یک رشته از رشته‌های ورزش شده باشه نه قمار، عنوان قمار بودن رو کلا از دست داده، وقت دیگه اشکال نداره بازی کردنش. وگرنه الان هم اگه اون بازی اون عنوان باشه، اون موضوع اون عنوان باشه و اون موضوع سابق، حتما حکمش حرمت هست بدون تردید. اما اون تاکیدهای که بعضی از روایات دارن که حکم شرعی نیست، اون تاکیدها به خاطر همینه که مردم دچار این بیماری و دچار این بازی خطرناک نشن. اون زمان که به صفحه شطرنج نگاه نکنید چیزی از این قبیل، همش برای این بود که مردم دچار این بیماری خطرناک و این قمار خیلی وحشتناک نشن.
بسیار.
نکته بعد این که راجع به
مجسمه
و موسیقی دوستان راجع داشت باشن که موسیقی خب انواعی داره، حداقل میشه موسیقی به سه بخش تقسیم کرد. یه موسیقی که حلاله بدون تردید، خود قرآن خوندن موسیقی دیگه، قرائت قرآن بخواد با صوت خونده بشه، در مقامات موسیقی خونده میشه. شما از اون قاری بپرسید میگه من با مقام فلان شروع کردم، با مقام فلان اوج گرفتم، یعنی کاملا در قالب مقامات موسیقی میخونه. همطور نوهایی که خونده میشه، همطور همه سرودهایی که پخش میشه، همه اینها حالا چه همراه ساز باشه چه نباشه، در قالب موسیقی انجام میشه. اگر دو تا شرط داشته باشه، یک، محتواش سالم باشه، محتواش دعوت به فحشا و فساد و بد اخلاقی نباشه، و دو، آهنگش از اون آهنگهای لهوی که مخصوص مجالس لهو و لعب و بهش مطرب میگن از اون نباشه، اشکال نداره. این یک نوع موسیقی که حرام نیست. نوع دومونهایی که 100% حرامه، یا شکلش فاسده، یعنی آهنگش آهنگ لهویه، یا محتواش فاسده، و اینم که حرامه مطمئنن، هیچ تردید در حرمتش نیست. نوع سوم که مشکوکه، یا شکلش و آهنگش مشکوکه، قالبش مشکوکه، یا محتواش مشکوکه. این نوع سوم رو اگه کسی بخواد احتیاط بکنه، خب خوبه که اینم گوش نکنه. نخواد احتیاط کنه اشکال نداره، حرام نیست. پس دو شاخه، دو دسته از این انواع موسیقی ها حرام نبود، یک دستش حرام بود. شکل اول و شکل سوم حرام نبود، شکل دوم چی بود؟ حرام. اونجوری که صدا و سیما پخش میشه و اونجوری که مجوز مثلا وزارت ارشاد رو داره، غالبا از اون نوع سومه، از اون انواع چیه؟
مشکوک.
غالبا عرض میکنم، ولی بعضی مواردش هم نه، مشکوک هم نیست، یعنی حلال بدون تردید. کسی بخواد احتیاط بکنه، خب خوبه که احتیاط کنه و گوش نکنه. کسی نمیخواد احتیاط بکنه، اشکال نداره، شرعا مرتکب حرام نشده. پس این که شما فرمودید که موسیقی حرام است، هر موسیقی حرام نیست. قرآن خوندن که حرام نیست که، قرآن در قالب موسیقی خونده میشه. نسبت به مجسمه که اختلاف نظر خیلی زیاد هست، مجسمه زیروحی است که حالا عین اون، نه این عروسکاری که ایشون گفتن، این عروسکاری که بهش مجسمه گفته نمیشه، یه چیزی قالبی رو میسازن که شکل انسان هست ولی انسان نیست. حتی نسبت به همون انسان هم، ولی اینکه شکل انسان هم ساخته بشه، اینجا در بین فقها اختلاف نظر زیادی هست. اگر جایی ساخته میشه و ایراد نمیگیرن، معلومه که اون فقیه نظرش اینه که مجسمه ساختنش حرام نیست. پس نباید دوستان به خاطر دیدن یک روایت، بعضی از ما داریم که نقاشی هم حرامه، یه نقاشی کشید، روز قیامت بهش میگن یا باید به این نقاشی جان بدی یا باید به جهنم، اینقدر روایت خطرناکه. بگیم خب پس نقاشی حرامه، روایت اینه دیگه، میگه یه نقاشی کشید، حالا مجسمه کشید، روز قیامت بهش میگن جان بده، حالا چی کشید؟ مثلا فرض کن که حیوانی کشیده، انسان که کشیده، کی میتونه بخواد به این حیوانی که تو دنیاش نمیتونه کارو بکنه، تا چی بخواد تو آخرت این کارو بکنه؟ نتیجه چی میشه؟ جهنم، اونم چه جهنم وحشتناک. میشه از این یه روایت ما استفاده بکنیم که پس نقاشی حرام است؟ نه، اینجا دیگه باید به نظر کارشناس مراجعه کرد. از اون فقیر پرسید که به نظر شما آیا مجسمه به این شکلی که الان ساخته میشه، که البته این اون چیزی نیست که در روایت اومده که عین اون شخص ساخته بشه، آیا این به نظر شما حرام هست یا نیست؟ اگه گفت حرام، خب نباید ساخته بشه. اگه گفت نه، به نظر من اشکال نداره، اشکال نه. پس این برمیگرده به اون نظر فقهی که اون شخص داره. اما نکته سومی که شما فرمودن که یه آهنگی مثلا در آمریکا پخش میشه میگن حرامه، در ایران پخش میشه میگن حرام نیست. بله، اون حیث دیگری داره، نه از حیث موسیقی بودنشه، از حیث اینه که تقویت ظلم میشه یا نمیشه. هر وسیله‌ای که نتیجهش تقویت ظالم بشه اون حرامه. میخواد موسیقی باشه، میخواد هنر باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد سیاست باشه، هر چه که باعث بشه که کافر بر مسلمان غالب بشه، این خلاف همون از کنم که اون قاعده نفی سبیلی که ما داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر این موسیقی باعث تقویت ظالم میشه، باعث تقویت کافر میشه، بله این از این حیث حرامه، نه از حیث آهنگش، نه از حیث محتواش، از حیث این در خدمت ظلمه. آیا مثلا فرض کن فرض فهم سیاست حرام است؟ خیر. آیا علم مثلا علم اتم، انرژی اتمی حرام است؟ خیر. اما این انرژی اتمی در خدمت دشمنان حق باشه، در خدمت دشمنان، بله حرامه. همین علم میشه حرام، این هنر میشه حرام، موسیقی هم همین. اگر موسیقی بخواد خدمت به ظلم و ظالم بکنه، از اون حیث میشه حرام. این ربطی به اون بحث ما که گفتیم که یا محتوا فاسد باشه یا شکل فاسد باشه نداره.
یعنی اگر یه موسیقی فاسد باشه و توی جمهوری اسلامی تقویت جمهوری،
نه خیر، از حیث اینکه فاسده حرامه. اما فرض اینه که موسیقی هم از لحاظ شکل هم از لحاظ محتوا اشکال نداره، در آمریکا پخش بشه، بله حرامه، باعث تقویت ظلم میشه. در ایران پخش بشه، اشکال نداره، چون باعث تقویت حق میشه.
موسیقی که حلاله میفهمه.
بله بله، همین حدیث، همین چیز شهید مطهر که وقتی از تلویزیون پخش میشد، یه نفر از آقایون به ما عرض کرده بود که شما این آهنگو قبل از انقلاب حرام میدونستید، چطور حالا حرام نمیفرمایید؟ الان هم این آهنگ خود از فلان کشور، کشور همسایه، از اون کشور که فاسد هست پخش میشه، من حرام میدونم. همین آهنگی که الان اینجا پخش میشه، شهید مطهر، یادم نشینید آهنگش، این آهنگ هم خود از اون کشور که واسه تقویت اون نظام میشه، بله اون میشه حرام، از این حیث حرام میشه، نه از حیث محتوا یا شکل.
بسیار خیلی ممنونم. پس این که ما بعضی از موسیقی ها یا بعضی از چیزهایی رو که میبینیم انجام میشه و حرامه، بگذاریم پای حساب این که یک تایید مثلا حالا وزارت ارشاد خورده یا صدا و سیما در آن را در صدا و سیمای ملی پخش میکنه، حکم جواز و حلال بودن این نیست.
نخیر،
بس این هست که اگر موسیقی حلالی بود و باعث تقویت شد، این خیلی خوبه. همین موسیقی اگر جای دیگه باعث تقویت ظلم بشه، حرامه.
از اون حس، اون حسش فرق داره. بله. این موضوع بحث ما بود.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جای محمدی. امیدوارم که همیشه سلامت و پیروز باشید و بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. سوال برنامه‌مون یه بار خدمتتون تقدیم کنم و از حضورتون مرخصیم. سوال برنامه این هست: چرا قرآن در سوره قدر می‌فرماید ان انزل الله فی لیلة القدر و در سوره بقره می‌فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، در حالی که قرآن در طول 23 سال نازل شده و اولین نزول آن در 27 رجب بوده؟ 329-551 و 552 در خدمت شماست برای جوابگویی و پاسخگویی به این سوال. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پیروزی باشید. توی این ایام ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
مردی به جهان غیر علی مولانی، یاری به صبوری گلر زهرانی، در وصف علی گفت نبی کس که محبش نبود از مانی.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما مخاطبان ارجمند رادیو معارف، روزداران ارجمند و عزیزان همراهی که تا ساعت 22 امشب انشالله همراه ما خواهید بود. کلام امام رو بشنوید.
از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مادر برای حضرت امیر جهات معنویش را از دست ما ازش کوتاه است، ما نمی توانیم از اون جهات معنوی که در ایشون بوده است حتی یک جمله موافق با واقع نمیتونیم عرض کنیم، لکن بعضی از جهات که مربوط به خود جهت مادی است و جهات اجتماعی است اونو میشد گفت. شما ملاحظه کنید که یک نفر که خلیفه مسلمین است، زمامدار امور است، خلیفه است، این چه وضعی داشته است؟ در حالی که خلیفه است میخواد نماز جمعه بخواند، لباس زیادی ندارد، میرد بالای منبر، اون لباسی که دارد حرکت میدهد و عصب نقل تا خشک بشه، دو تا لباس ندارد. یک کفشی را که خودش وصله می کرده است، کفاشی می کرده است، ازش می پرسن، میگه حضرت می فرماید که این کفش به نظر شما چقدر ارزش دارن؟ میگن هیچ. میگه که امارت بر شما هم، خلافت هم در نظر من مثل این کفش یا پایین تر از این کفش هست، مگر این که اقامه عدالت کنم. شما کجا سراغ دارید که یک نفر خلیفه باشد و وضعش اینطور باشد؟ حضرت امیر سلام الله علیه حقیقتاً مظلوم است و مظلوم بوده است، حتی در بین شیعان مظلوم است. وقتی میخوان تعریف کنن حضرت امیر، تعریف میکنن به چیزهایی که برخلاف واقع است و توهین به حضرت است. مثلا میگن که انگشترش رو که میخواسته هدیه بده به فقیر، قیمتش خراج شامات بوده. اون کسی که لباسش اون است، انگشتر میپوشد که قیمتش خراج باشد، اون یه دروغیست که اگر روایت هم داشته باشه دروغ است، در صورتی ندارد. وقتی میخوان معرفی کنن حضرت امیر را، به این جهات معرفی میکنن، هم جهات چیز. یا اونایی که عارف لفظی هستند، عرفان حقیقی که کم است در دنیا، اونا هم وقتی که میخوان از حضرت نقل کنن یه حرفای درویشی نقل میکنن. اونی که هست واقعیتش را که نمیدونن، و این جهات ظاهری هم که حضرت داشته است برای جهالت هایی که بوده است منحرف کردن از واقعیتش، خیال کردن تعریف حضرت امیر به این است که انگشترش چقدر قیمت داشته باشد و مثلا چه باشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. الله اکبر لا اله الا